أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز رسیدیم که حضرت بفرمایند و ارانا من ملکوت قدرته و عجائب ما نطقت بهی آثار و حکمته و اعتراف الحاجه من الخلق الى ان یقیما به مساک قوته ما دلنا به اضطرار قیام الحجت لهو علا معرفته. خب اولین فراز اراناست. ارانا از ارایوری ارائه به معنی نشان دادنه. البته اگر بگن ارانا به رأیک یا ارانی به رأیک، این به معنای مرا با رأی خود راه نمایی کن هم میاد. ارانی یا ارنی، خب تو کلمات ما سابقه هم هست، مهمترین شاید همون تعبیر قرآن و حضرت موسی است که گفت ارنی جهرتن، بعد اونم فرمود لن ترانی، ارنی انظر الیک، جهرتن نداره، ارنی انظر الیک، بعد اون فرمود لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن، فلما تجلا للجبل اون جعله دکا و خرم موسا سعقا، موسا هم قشل، که اون به زمینه یک شعری شده که چو رسی به طور سینا ارنی بگو و مگذر تو جواب دوست بشنو، شه ترا چلن ترانی، چو رسی به طور سینا، آیتی گفته ارنی مگو و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. به قول سومی هم هست که ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه چه نیاز لنترانی یا چه جواب لنترانی. خب این ارانا در اینجا، یعنی البته ارانا به معنای نشان داده است ما را. من ظاهرن متعدی نمیشه و ارانی خودش مستقیمن متعدی میشه، اگه به با باشه یعنی به وسیله اون چیز، اما اینجا با من متعدی شده، باز همون تضمینی است که تا حالا چندین بار در رابطه با او صحبت کردیم و گفتیم در کلمات امیرالمومنین زیاده، شاید به معنای تضمین از خرجه باشه. ارانی من ملکوت قوته، ارانا من ملکوت قوته، یعنی به نوعی به ما نشان داده و این رو از ملکوت قدرتش بیرون آورده، این رو استخرجه من ملکوت قوته بوده، اینه که این رو از ملکوت قوتش خارج کرده و از اون طرف هم به ما نشون داده. تضمین معنای خروج هست، این که اینو بیرون آورده، که انه این رو از قطاع پنهانی آشکار کرده. گفتیم هم سابق تضمین، یه تضمین در علم بدیع داریم که به معنای اینه که یه شعری یه چیزی رو در ضمن کلام بیارند، یه آیه شعری از یه قرآن باشه، روایتی باشه، یا اساساً از یه شاعر دیگه‌ای، و حتی مثلا در رابطه با بعضی شعرا اشعار معروف خودشون رو هم در ضمن شعر جدیدشون میارن، که اینم تضمینه. اما یه تضمین در علم نحو داریم که همین بحث ماست، یعنی آوردنه یک حرف جر یا علامتی از فعل دیگه‌ای به همراه فعل دیگه‌ای که این باعث میشه که اون معنا هم در دل این مستتر بشه، در دل این قرار بگیره. ازا ارانا من ملکوت قوته، نشان داد به ما ملکو از ملکوت قوتش، یعنی از اونجا خارجش کرد، از اونجا بیرون برد. خب ملکوت قدرت یعنی پادشاهی قدرت. در رابطه با این دوتا نکته داریم. ملکوت رو قبلا گفتیم به معنی سلطنت، پادشاهی، از ملک یا ملک میاد به معنای حیطه ملک، حیطه پادشاهی، و به معنای این که اون قدرتی که سیطره داره، پادشاهی قدرت، که حالا میگم در رابطه باش پایان بحث امروز همون دوتا نکته داریم اشاره میکنیم، یعنی سیطره قدرتش و پادشاهی، معنای اینجا اون ملکوت قدرت به معنای نفوذ، به معنای سعه، به معنای وسعت، محدوده تحت تأثیر، محدوده تحت حکم، قدرت او اون سیطره‌ای که داره. پس یک، ملکوت قدرتش. دو، عجائب ما نتقد بهی آثار و حکمته. در رابطه با این ملکوت و قدرت تو ادبیات فارسی هم البته فراز قبلی ما داریم که به این مسئله تنظیر شده، یه نظامی بحثی داره، خدا یا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست، پناه بلندی و هستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. این آغاز یکی از این خمسه های معروف نظامی است. در اونجا این مورد هست، بسیار در موارد مختلف این تنظیر به کار رفت. عجائب ما نتقت به، یعنی که این اضافه عجائب ما ظاهرا اضافه بیانی است، یعنی عجائبی که بیان باشند از اون چیزهایی که آثار حکمت الهی به آنها نطق کرده، گویا شده. آثار حکمت الهی یه عجائبی رو پدید آورده و در حقیقت این عجائب آثار حکمت الهی هستن. حکمت الهی یه آثاری رو پدید میاره، این آثار حکمت مبین اون شیء عجیب هستند. اگه بخوایم تنظیر بکنیم به اینکه فرض بفرمایید شما یه دانشی دارید، این دانش شما یک کتابی رو تولید میکنه که این کتاب ناطق گویای به اون اوج حکمت شماست، اون نکته عجیبی است که شما دارید، توانایی عجیبی است که دارید. جهان هم در حقیقت همه این دنیا آثار حکمت الهی هستند و این دنیا که همش آثار حکمت الهیه ناطق و گویای اون عجائبی است که خداوند اونها رو پدید آورده. لذا به نوعی میشه گفت این آثار حکمت خودشون از عجائبند و ضمناً هم ناطق به عجائبند. ناطق یعنی گویای این عجائب هستند. علت چه بینه؟ که عجائب اساساً از معقول ثانیه، یعنی از، حالا اگر بگیم معقول ثانی هم هست یا بگیم از انتزاعیات ذهنی ماست، اونی که در دنیا وجود داره کوه و دره و دشته، ما انتزاع از او میکنیم عجائب رو، ولی اولاً به ذات اونی که معقول اولاست در دنیا و اولاً پدید میاد کوه و دره و دشته. اما این کوه و دره و دشت ضمن ناطقند گویان به این که یک نکات عجیب اینجا وجود داره، این عجیب رو ما استنتاج میکنیم، ولی اگه ما نباشیم چیزی به اسم عجیب و عجائب در دنیا نیست. اسرار، عجائب، زیبایی ها، اینا همه امور به تعبیر امروزی ها سابجکتیو هست، یعنی ما این که اونها رو ایجاد میکنیم، امور ذهنی ما، اموری هستن که مربوط به ما، ابجکتیو نیستن، امور خارجی نیستن. در اون عالم خارج کوه و در و دشت و اینا هستند. اینها ما که هستیم، اینها برای ما عجیبند، زیبان، برای ما زیبان یا برای ما اسرارند. چرا؟ چون ما نمیفهمیم. ولی عالم اگه ما نباشیم چیزی به اسم سر درش وجود نداره. خب همینی که هست، کوه و سنگ همونطور که بر هم پنهانند، تمام قواعد عالم هم پنهان. این نکته ایست. لذا به نظر میرسه این اضافه بیانیه باشه، عجائبی که این گونه هستند که ناطقند به این عجائب آثار حکمت الهی. آثار حکمت الهی این عجائب رو بیان میکنه. اینم دو
ابجکتیو مطلب برعکس
اینا ابجکتیو هست، یعنی بیرونی هست. من دیگه عجائب نید نفسانی ماست. من دیگه عجائب سابجکتیو هم، عجائب مربوط به ما هستن. اونی که در عالم وجود داره کوه و درادش اون ابجکتیو. سومیشم اعتراف الحاجه من الخلق الا ان یقیمها به مساک قوته. که ببینیم این الا متعلق به حاجت، به متعلق به اعتراف، یعنی اعتراف میکنند همه الحاجه، اعتراف میکنند. خب این اعتراف کیه؟ من الخلق. من الخلق متعلق به اعتراف، حاجت را اعتراف میکنند. حاجت به چی؟ حاجت الى ان یقیمها، حاجت به اینکه باید آنها را اقامه کند، باید آنها را برپا دارد. خب اعتراف میکنه این حاجت مردمان، خود این حاجت اعتراف میکنه، این مردمان اعتراف میکنند چون حاجتمندند. ولی از نظر لغوی حاجتی که از ناحیه خلق به اقامه شدن است، این حاجت اعتراف میکنه. اعتراف میکنه به چی؟ به این که قوت اوست که نگه دارنده است، نگهداری قوتش، یعنی که قوت او را نگاه میدارد، قوت ما را برپا میداره. نه نه هنوز به ارنا نرسید. اعترف رو الیه اگر بگیرید، الیه رو متعلق به اعترف بگیرید، اعترف الیه یعنی او رو از کاری با خبر کرد. لذا این الیه متعلق به حاجته، یعنی مردمان حاجتی دارند. به چی؟ حاجت دارند به این که اقامه بشند، برپا داشته بشند، به وجود بیان. حاجت دارن ماهیات برای اینکه موجود بشن. به زبان بی زبانی میگن که ما عدمهای معصلی هانما، اینا باید موجودشون بشه، باید کرشمهی بکنه اینها به وجود بیاد، باید اعطاء وجود بکنه. این اگر این حاجتی که مردمان دارند، احتیاجی که دارند که اونها رو برپا بدارند، ادامه بدن، به وجود بیارن، این اعتراف اونها، این حاجت اونها اعترافی است به این که خداوند قدرتمنده، خداوند اونها رو نگه می‌داره، خداوند اونها رو برپا داشته. خب این باز بیان دیگری است که در دنیا هست و به نوعی بیان اشاره است به اون وجود آن به آن، فیض متصل، به این که تعبیر یقیمها به کار رفته. یقیمها الا ان یقیمها که میشه فعلش یقیمها، اقامه به معنی روشن کرد میاد، آشکار کرد میاد، اقامه او یعنی آشکار کرد او رو. یه معنای اصلیش اینه که ادامه داد او رو. لذا تعبیر اقامه ها یا یقیمه ها یعنی اونها رو ادامه داد. یه بحث مفصلی است در وجود به این که آیا رابطه موجودات با خدا رابطه بنا و بنائه یا رابطه صور ذهنیه و ماست. رابطه بنا و بنا اگه باشه، یعنی این که خلقش میکنه، ولش میکنه، میره. بعد از بنا هم بنا هزاران سال میمونه که این ایوان کسرا موند، اما کسراش رفت. اما اضافه صور ذهنیه به ما که اضافه اشراقی است، از باب فیض آن به آنه، یعنی شما تا وقتی بهش توجه داری وجود داره، وقتی توجهت منقطع شد وجودم از بین میره. این ادامه دادن که در فعل یقیمها اومده ناظر به همین معناست، یعنی این که مردمان حاجت در اصل وجود که دارند، هیچ مردمان حاجت به استدامه هم دارند، برای ادامهشون هم همه خلق که در رابطه با خلق قبلا صحبت کردیم، این مخلوقات، همه اون چیز که در عالم هست، اینا برای ادامهشون هم احتیاج دارن. پس سخن در احتیاج به اصل وجود نیست، سخن در احتیاج به چیه؟ به ادامه وجوده، به استمرار وجوده. سخن در اینه که هر لحظه ای اگر نازی کند در هم فرو ریزن محمل ها، یک لحظه اگر ناز کنه، یک لحظه توجه نکنه به طرفت العینی، اگر توجه نکنه همه چی هم بمیر. پس این هم نکته ایست که اشاره به در حقیقت همون فیض متصل الهی میکنه که همواره همچین دوامی درش وجود داره. خب ارانا من ملکوت قدرته، از ملکوت قدرت خودش به ما نشان میده که چی؟ که مادلنا. قبل مادلنا این مساک رو ببینیم. مساک یا مساک به معنای بخیلی و بخله. اصل اولیش یعنی بخیلی، اما به معنای دومش در اینجا به کار رفته، که البته معنای دومش در بسیاری از جاهای دیگه هم به کار رفته، به معنای نگهداریه، معنای نگهداری. البته با لفظ مسک که مشک اینا باشه، اون ظاهرا ربط به این نداره چون لغت سریانیه، ولی اونم اگر از این گرفته شده باشه و بگیم عربی هم هست، به معنای در حقیقت اون خونیست که آهو رو نگه میداره در نافه خودش، که اون خونی که در نافه آهوی ختنه که تبدیل میشه به مشک که اونجا میمونه و بوی خوشی داشته و قبلا می آورده. اما به معنای نگهداری، حبس شی، حفظ شی، در قرآن هم به کار رفته که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند نگه داشته نمیذاره اینها بیفته، ولئن تزولا ان امسکهما من احد من بعده. کی میخواد نگهش داره؟ ببینید یکی از مواردی که بسیار برای قدما سوال بوده و بسیار جواب زیبای قرآن داده، یه وقتایی گفته که ما آسمان ها و زمین رو به غیر عمد ترانه ها نگه داشتیم بدون اینکه ستون باشه. ببینید نگاه میکردن، خب میگفتن این ستاره ها که نمیفتن، یعنی ما همجور که نگاه میکنیم هر چیزی که در آسمونه میفته، چون ما قوه جاذبه زمین رو که زیر پامونه کشف نکرده بودیم، همه فکر می‌کردیم همه چی به سمت زمین باید حرکت کنه، نمی‌دونستیم جاذبه از چیست، اما این رو می‌دونستیم که همه چی به سمت زمین فرود میاد. این سوال که این خورشید، این ستاره ها، این آسمان، برای خود آسمان هم یک هویتی قائل بودند، ابرها که در آسمون هستند اینا چرا نمی‌افتند، سوال خیلی مهمی بوده برای بشر که چرا یه چیزهایی که رو زمینن ولشون بکنیم مثلا پایین، ولی اون چیزهایی که تو آسمون هستند اینها معلقن، اینا نمیفتن. تو قرآن هم چندین بار سوال شده که این خب اینا چی هن، چرا نمیفتن. گفتم بعضی وقتاش جواب داده که ما بدون عمدن ترونه هاست، بدون ستونی که شما ببینید اینا نگر میداریم. یک مواردی هم گفته خدا نگه داشته و اگه ما نگه نداریم چی میتونه نگهشون داره؟ ولئن تزولا این امسکهما من احد من بعده، کی بعدش میخواد اینو نگه داره؟ خب این جواب به این که خدا نگه داشته با توجه به علم اون روز بشر جواب کاملیه، به این معنا که الان هم البته همینه، ولی به توجه به اینکه نمیتونسته توضیح بده به اینکه این قدرت در حقیقت قدرت جاذبه ماده و جرمه که نسبت به هم دارند که اینها همدیگر رو سرپا نگه می‌دارند. این بحث نجوم که الان اومده خب واقعا محیر العقوله که اصلا وسعت دنیا چگونه است. خب حسابی تغییر کرده، قبلا فهم کردن مرکز دنیا زمینه، همه دور زمین میگردن، بعد به این نتیجه رسیدن نه خورشید مرکزه، ما دور خورشید میگردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که این منظومه شمسی تازه منظومه بغل دست بشه، تازه اینا همشون در یک کهکشانند که این کهکشان تازه یک کهکشان خیلی بزرگتری در کنارش وجود داره که ما اصلا در مقابل او هیچیم و اینا تازه همه اینها توی یک ابرخوشه هایی هستن که در نجوم نگاه بکنید مثلا مثلا مغز نمی کشه دیگه از یه جایی. مثلا بعضی از اینها میگن چند میلیون سال نوری فقط عرض این کهکشانه، یعنی چند میلیون سال نور با سرعتش طول میکشه از این ورش بره به اون ورش برسه و این عواردی تمام. البته منظومه ها دارای یک سیاه چاله هایی هستن که اینها چگونه است که واقعا شیرین هم هست اگر آدم بره. البته از یه حدیش هم میگم هم ممکنه حدسیات اونها باشه که آدم نمیدونه حالا چه مقدارش مبرهن دقیقه چون ادله شون رو بیان نمی کنن، ولی به هر حال یه جهان عجیب غریبی است. این مورد هست. خب چگونه اینها ایستاده بودن؟ اینها بر مدار علم ایستادن. چیه این علم؟ رابطه جاذبه. یعنی این که اساسا ماده نسبت به هم جاذبه برقرار میکنه، اما این برای بشر قابل فهم نبوده تا وقتی که حجمهای بسیار بالا و جرمهای بسیار بالا مطرح بشه که الان حتی قائل به این هستن که نور هم در کشش میدان جاذبه قرار میگیره. یعنی وقتی جاذبه خیلی جرم بالا باشه نور رو هم انحنا میده، نور رو هم به سمت خودش میکشه و حالا این میگن جهان در حقیقت یک نوعی خمیدگی داره، در جاهایی که جرمهای سنگین وجود دارن یک خمیدگی وجود داره، نور هم که عبور میکنه این نور اونجاها که میرسه خم میشه. حالا بحثشو ندارم، اگه خواستید دفعه میگم براتون که چرا این از کجا ثابت شده و چگونه این اثبات شده. مقداری هم تصوراتش ابتداعا سختره، مقداری که البته من بلدم. خب این یومستک یعنی چی؟ یعنی بخل نیست، معنی بحث اونه که نگهش میداره. یا در آیه دیگه داریم که از طلاق و مرتان که دو بار میتونن طلاق بدن، بعدش فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، بعد دوبار یا نگه دارن امساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا رها کنن بره. این معناش اینه که طلاق سوم دیگه بعدش نمیشه این کارو کرد، از همین استفاده شده، بعد طلاق سوم دیگه باید حتما رها بکنن که اون بحث حرمت محبت میاد، الا اینکه محلل پیدا بشه که گفت حتی یزوغ اسیلتها او تسوغ اسیلته، باید اینو بیاد به نوعی اون معنیش بیاد. خب اسیل یعنی اصلک، اصلچه، اصل یعنی اصل کوچک. ارانا، ببینیم آیه رو، حدیث حضرت و خطبه رو. ارانا من ملکوت قدرته، خداوند از ملکوت قدرتش به ما نشان داد، یعنی از اونجا در آورد، استخرج منح و ارانا. پس چی به ما نشون داد؟ ما دلنا رو، اونی که ما رو دلالت میکنه. ما دلنا به چی؟ به اضطرار استران ضرورت، به اضطرار قیام الحجه له على معرفته، به این که حجت به نفع خدا، له یعنی به نفعش، حجت به نفع خدا، حجت بر چی؟ بر معرفت الهی ضروریه، قیامش ضروریه، یعنی مسلمن در این وجود داره. به ضرورت دلیل بر این که خدا رو بشناسید وجود داره. محصر این فراز معنا کنیم، اگه بخواییم به زبان کجا نشسته آقای کلانتریمون به زبان کلانتری بیان بکنیم، محصرش اینه که یک قدرتش بی‌منتهاست، دو عجایب جهان بسیار زیاده، سه نیاز بنده ها به وجود و به خدا هم مسلمه، از این ستا معلوم میشه و خدا به وسیله این ستا به ما فهمونده که آقا خدا هست. معرفت الهی، حجت بر معرفت الهی موجوده و این حجت ضروریه. اینجا نقطه وجود داره که ممکنه که سوال بشه که اگه میگید ضروریه، یعنی به ضروره این هست، ما چرا یه عده داریم که خدا رو قبول ندارن؟ خب چرا یه عده خدا رو قبول ندارن؟ چون اگه ضروری باشه، به ضرورت نادرن اوحدی من الناسن که امور ضروریه رو قبول ندارن. امور ضروری مسلمه، همه وزیره، کسی که ضروریات رو کنار نمیذاره که. گفتم یه دفعه براتون، عبوی ما میگفتم که به امام گفتم شما که میگید باید از حاکم اطاعت بشه، حالا اگر همه مردم گفتن که الان روز حاکم که بنا شبه، ما باید تبعیت از حاکم کنیم؟ یعنی اگه همه، امام گفته بودن آقا چیزی که همه مردم میگن یعنی تو ضروریات حاکم که دیوانه نیست که چیز خلاف ضرورت بگه، چه اصلا اتفاق نمیفته، چون فرض بر اینه که حاکم جز اوغلاست، نمیاد خلاف ضرورت که حرف بزنه. این که همه میگن این امور اموری هست که 50-50-60-40 به ضرورت نمیرسن. حالا سوال، اگر حضرت میفرماید براهین برای معرفت خدا ضرورین، به اضطرار اینجن ضروری، این چطور یه عده تو دنیا هستن آتئیستن خدا رو قبول ندارن الا ماشاءالله هم هستن؟ دقت کنید تعبیر حضرت تعبیر فهمیه، حضرت نمیگن وجود خدا ضروریه، میگن حجت بر وجود خدا ضروریه، دلیل هست. اما ممکنه از این دلیل کسی به مطلوب نرسه یا به این دلیل توجه نکنه یا دلیل رو برای او شبه ناک کنند، توضیح ندند یا در مقابلش ادله اقامه کنند. نکته‌ای که وجود داره، میگن حضرت میگن به اضطرار قیام الحجه، نه به اضطرار معرفت. معرفت ضروری نیست، قیام الحجه ضروری است. یه تعبیر لطیفی هم اینجا داره، لهو. ببینید حجت مربوط به مقام دادگاهه، اینجا هم اگر وارده ادبیات دینی ما شده برمیگرده بر در حقیقت به همین که میگن معذر و منجز. حجت اقامه کنه به نفع خودش، یعنی در مقام محاجه، در مقام احتجاج، در مقام پیش یک داور که حالا این داور میخواد قاضی باشه، میخواد وجدان باشه، میخواد خرد جمعی باشه، میخواد عرف باشه، در جایی که چند تا یکی من یکی من دارم به نفع تو احتجاج میکنم. همین هم وارد بحث اصول ما شده، میگن حجت اقامه شده، یعنی که ان در فردای قیامت خدا میشینه یک دادگاهی تشکیل میده که این دادگاه قاضیش خدا نیست، قاضیش همه وجدان شماست، یا اساسا یک قاضیست که فراتر از این، خدا احتجاج میکنه با شما، یعنی خدا میگه من اینا رو داده بودم شما جواب چیست. این یا حالا بگیم از اون جاهای مواردیست که هم دادستان و هم قاضی یکیه. اما در مسئله‌ای که وجود داره، لهو یعنی حجت به نفع اوست. حجت در اینجا، حجت به اضطرار قیام الحجه لهو، به نفع او حجت اقامه میشه. از اینجا نقطه استفاده میشه و اون این که معرفت الهی واجبه، یعنی لازمه که انسانها در این زمینه تلاش کنن. چون ممکنه یه نفر بگه آقا اصلا چه کار دارید، شما مگه این مورد از مواردی است که وجوب داره؟ بله کسی به ذهنش رسید داری، ولی چرا علکی مثلا به بچه ها یا به جامعه یا به افراد سوال براشون مطرح میکنی؟ چرا سوال مطرح شد؟ این مورد موردی است که نه مهمه، به اینکه نه کعن این از حقوق خداست و برهانی اقامه باید برود بکنه، احتجاج بکنه فردا، میگه مگه من برای شما برهان قرار نداده بودم که به این نکته برسید، به این مطلب راه پیدا بکنید. خب قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، به نظر میرسه این فراز خطبه یک نکات بسیار زیبایی داره، و اون این که به تمام براهین اثبات وجود خدا توجه میده، هم به برهان صدیقین، هم به برهان نظم، و هم به برهان وجود و امکان. یعنی اون براهینی که بعدن اقامه شده، برید نگاه بکنید در رابطه با وجود خدا برهانهای زیادی اقامه شده، برهان حدوثه، برهان وجوب و امکانه که اسم دیگه اش گذاشتن علیت، در حالی که علیت البته از پیش درآمدهای همه براهینه، یکی بطلان دورهی، بطلان تسلسل، یکی هم پذیرش علیت، از مواردی است که باید بپذیرید تا بتونید برهان اقامه کنید. اینا اصول موضوعه استدلاله. خدا پرانتز باز کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری شیرازی، اگه بعضن از ایشون اشکال میکرد، حتی من تو خودم درس عمومی ایشون چون نرفتم من از دوستم میگفتم، یه کسی که خیلی قط فلای میزد، او ایشون میفهمود که بله اگر حرف حضرت عالی به عنوان اصول موضوع بپذیریم درسته، یعنی به عنوان یه چیزی که حالا از باید بپذیریم دیگه، یعنی به عنوان یک نه یعنی به عنوان یه بحثی که ضرورت بشه محمول، بالاخره این یه اصل موضوع است وظیفه شد. این از اموری است که این ستا پیش درآمد هر برهانی است، دور و تسلسل و علیت. اما برهان وجودی آن سلمه که واقعیت اینه که دلالتی نداره، غلط هم هست. اون براهینی که معمولا تو ادبیات دینی ما مطرح میشه، یکی برهان حدوثه که از راه حدوث میره، یکی برهان تغییره که از ارسطوئه که کل متغیرن حادث و کل حادثن لابد له من علت، پس میشه هر حادثی هر متغیری احتیاج به علت داره، که برهان حالا بهش میگن برهان تغییر، از ارسطو میگن نقل شده. برهان وجوب و امکانه، به این که همه ممکنن، کل ممکنن لابد له من علت. برهان خود و حدوثه که کل حادثن لابد له من علت. برهان نظمه که البته بعضی ها برهان نظم عنوان برهان نپذیرفتن، میگن برهان عوامانه است و الا با دقت به عنوان معید قرار میگیره. و اصلش هم برهان صدیقین، برهان صدیقین که مرحوم آقای طباطبایی در تقریری که ازش داره ایشون میگه این اصلا احتیاج به هیچی نداره. اصلش هم برمیگرده به این که وجود فی حد نفس آبی از عدمه، پس وجود واجبه، وجود نمیتونه عدم توش باشه، چون این در حقیقت پارادوکسه، زید که نمیتونه زید نباشه، وجود هم نمیتونه عدم باشه، پس وجود وجود است، چیزی که وجود وجود است نه واجبه، و چون هر چیزی بر خودش که واجبه. این به نوعی بر میگرده به دایره این که در حقیقت از وجود به وجود میرسیم. در یکی از آیات قرآن گفتن همین به اینا اشاره داره که سنوریه آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه على کل شیء شهید، که این سه برهان رو آورده. سنوریهم آیاتنا فی الافاق، در آفاق آیات خودمون نشون میدیم که برهان نزد، و فی انفسهم در انفستون هم نشون میدیم، یعنی وجودتون رو نگاه بکنید، وقتی به وجودتون رجوع میکنید، اگر بخواید اینو به وجود برهان وجودی آنسلم برگردونید که یکی از خلاصه فصل که البته برهان غلطیه گفتم. نگاه بکنید آقای جوادی کتابی دارن که این برهان رو هم دوش بررسی کردن برای این اثبات وجود خدا. ایشون من امروز گشتم پیدا نکردم، من متاسفانه کتاب من کسی برده یا جای افتاده بود، که ایشون اومده همه اینها رو شمارش کرده که مواردی هست. اما حالا برهان معروفیه، یا اینکه نه اصلا به انفسهم به بیانی که تقریر میکنیم، یعنی شما رجوع کن به خودت ببینیم ممکنی ممکن احتیاج به علت داره، احتیاج به واجب داره، یعنی در حقیقت وصول از معلول به علت. سنوریهم آیاتنا فی الافاق برهان نظم و فی انفسهم برهان علیت حتی یتبین لهم انه الحق، معلوم بشه که خدا حق وجود داره. بعدم آخرین مرحلهش این که اولم یکتب ربک انه علی کل شیء شهید، آیا خودت خدا کافی نیست؟ که این فراز رو گفتن برهان صدیقینه، یعنی از خود خدا و خود خدا استدلال بشه. این سه برهان به علاوه برهان حدوث که حالا خواهیم گفت هر سه در این فراز امیرالمومنین هم هست. در همین جا ارانا یک من ملکوت قدرت، این برهان صدیقینه به بیانی که خواهم گفت چرا صدیقینه. دو عجائب ما نتقد بهی آثار و حکمته، دنیا داره عجیبیه، دنیا داره آثار و حکمت خداست، اینا همه نظمی داره عجیبه و عجیب یعنی منظمه به گونه خارق العاده منظمه. و سه برهان علیت، برهان امکان و وجود، برهان حدوث، این که اعتراف الحاجه من الخلق الى ان یقیمها، همه احتیاج به این دارن که او اونها رو اقامه کنه، اونها رو ادامه بده، اونها رو سیر تطور وجودیشون رو تکمیل کنه، آن به آن بهشون فیض ببخشه. این در حقیقت برهان وجود و امکانه که معناش. خب این اون عجایب معتقد به معنای برهان نظم خیلی هم در ادبیات ما هست که این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. در اون قصیده معروف سعدی است که صبحگاهان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود در دیوار. هر حال این همه نقش، این همه تصویر در دنیا وجود. برهان سوم هم که برهان علیت، برهان در حقیقت امکان ماست که ما احتیاج به اون داریم. این همه اینها با هم باعث میشه که اون مساک قوت الهی در حقیقت اینها رو نگه داره، یعنی نظمی که در دنیا آمده، اون تعبیر مساک راجب سومی بود، این که حاجت دارن به این که به قوت خودش اونها رو نگه داره. یاد این قطعه معروف پروین افتادم به این جهت، این یه قطعه ای داره که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود به حسرت کرد در ساحل نگاه، گفت که خلاصه مثلا طفل بیگناه گر فراموشت کند لطف اله، چون رئیز این کشتی بینا خدای. اونم میگه وحی آمد سوی اون از خدای که خلاصه رهرو ما اینه که اندر منزل است. وحی آمد که این چه فکر باطلت، رهرو ما اینه که اندر منزل است. این بیتش مد نظرم اینه، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. ما گرفتیم یعنی ما نگه میداریم اون مساق، اون قوتی که نگه میداریم. خب در حقیقت با این فرازی که حضرت میگن به این براهین توجه میدن و براهینی که وجود داره. نکته ای که وجود داره اینه که چرا اون فراز اولو به چه لسانی گفتیم برهان صدیقینه. ببینید ملکوت قدرت، اگه ما از قدرت بخواهیم به خدا برسیم باز برهان علمیه، چون از معلول به علته. یعنی ما از قدرت پی میبریم به وجود خدا. برهان صدیقین هم استفاده به برهان صدیقین از وجود شروع میشه. اما اگه اومدیم گفتیم ملکوت قدرت، ملکوت قدرت، ملکوت خودش پادشاهی قدرته، قدرت از کجا اومده؟ از وجود. ملکوت قدرت به معنی وسعت قدرت نیست، به معنی علت قدرت. یعنی اونی که باعث شده قدرت قدرت بشه. ببینید، من یه وقت میگم پادشاهی شما یعنی شمایی که پادشاه هستی، یه وقت میگم پادشاهی این کشور یعنی پادشاهی که بر این کشور است. حالا اگه گفتیم ملکوت قدرت یعنی قدرتی که دارای ملکوت است، اون رفتی ما نداره. اما اگه گفتیم ملکوت قدرت یعنی اون چیزی که بر قدرت ملکوت دارد، خب اونی که بر قدرت ملکوت داره چیه؟ وجود. چون قدرت هم از وجود برآمده، لذا ارانا من ملکوت قدرته، یعنی خدا به ما از اون وجودی که اون وجود قدرت به قدرت کرده، از اون وجودی که اون وجود بر قدرت سلطنت داره، از اون وجودی که اون وجود قدرت رو بر ما مسلط کرده، یعنی در حقیقت اون مقام ذاتی که قدرت از اسماء او هست، قادر از اسماء او هست. به این لسان. بله. پس ببینیم اگه این رو بگیم و میشه برهان صدیقیم، دیگه سراغ اسم نمیریم. ملکوت قدرت یعنی کنه قدرت. کنه قدرت از کجا اومده؟ از وجود اومده. این مورد. لذا به این لسان میشه گفت اساسا برهان صدیقینی، خداوند به ما یک به سبب وجود، دو به سبب نظم خلقت، و سه به سبب نیاز خود شما که ممکن هستید و فهم امکان حجت رو تمام کرد. اینجا دو تا نکته بمونه که این بحث رو تمام بکنیم. نکته اولش این که آره چرا بین این، اگه گفتیم ملکوت به معنای وجوده، چرا بین این همه اسما قدرت انتخاب شده؟ یکی اینه که اون قوتی که داره بیان میکنه این ورش هم داره قدرت میده. دوم این که ببینید خلقت بیش از هر چیزی محتاج قوته و قدرته. یعنی درست به خلقت علم میخواد، ولی اگر بخواهیم عوامل دخیل در ایجاد رو توجه بکنیم، بیشترین چیزی که بهش نیازه یا حداقل اونی که بیشتر به ذهن خطور میکنه قدرته. فرق فاعل و غیر فاعل قدرتشونه. البته فاعل باید حکیم باشه، فاعل باید دقیق باشه، عالم باشه، خبیر باشه، ولی اونی که انه در فاعلیت فاعل مستتره، در خالقیتش مستتره، قدرت. لذا اینجا به این اسم توجه میده، یعنی وجودی که سرمنشأ قدرت است. چرا داره از اسم قدرت بیان میکنه؟ بخاطر اینکه این قدرت اینجا سرمنشأ خلقت. نکته دوم همین که در براهین اثبات وجود خدا یه نکته بسیار مهمی وجود داره، و اون که اینها اینین یا لینین. چون رو بحث کلام نمی کنیم، من سربسته همه بحثش رو البته سربسته عبور کردیم، به جای برهان ها می شکنون که طبیعتا وارد برهان ها نشدیم، جای خودش نگاه میکنید، الان بحث کلام نداریم. در رابطه با برهان های اثبات وجود خدا، یک سری از برهان ها عینی هست، مثل برهان نفی. یه تعبیری خواجه داره بعدم مرحوم علامه گرفته به این که برهان لمی در رابطه با خدا به کار بردند. برهان لمی از علت به معلول بهشون نقد شده که اساسا در رابطه با خدا که علتی وجود نداره. شما چگونه میگید خدا برهان لمی درش کارایی داره؟ برهان لمی در رابطه با ذات مبارک ربوبی نیست، چون علتی نداره. حتی برهان صدیقین هم لمی نیست، چون شما از علت خدا که به خدا نمیرسید. یه جواب برخی ها دادن، گفتن اساسا هرچه انی نیست لمیست. یعنی برهان لمی اینجور نیست که فقط از علت و معلول باشه، هر چیزی غیر از معلول به علت لمیست. الان ظاهرا این اصطلاح اصطلاح دارجی نیست. این نگر داریم. نکته دوم اینه که برهان اینی برهان ضعیفی است. چرا؟ به خاطر اینکه شما با شناخت معلول فقط به اندازه معلول علت رو میشناسید. ببینید مثال بزنم، اگه ما الان تو این اتاقیم یه صدایی از اتاق بغل میاد، ما میفهمیم که یه چیزی اون اتاق بغل هست، اما چون صدا رو شنیدیم هیچ چیزی غیر از اون صدا از اون نمیدونیم، نمیدونیم چه شکلیه. علم ما به علت به اندازه علم ما معلوم، یعنی شما نمیتوانید از محدوده معلول بیشتر به علت پی ببرید، نهایت درکتون اندازه معلول. اگه شما رادیو رو گوش میدید نهایت اینه که یه انسانی اونجاست با این اندازه صدا، اما قیافش معلوم نمیشه، چاق و لاغریش معلوم نمیشه، سنش حالا اگر باشه معلوم نمیشه، با اندازه معلوم. اما اگه اومد تصویرم اومد، تلویزیون اومد، حالا شما یه مقداری سعه علمتون نسبت به علت بالاتر میره. پس در برهان علمی ما چون از معلول به علت میرسیم، معلول هم یکی از رشهات و ظواهر و یکی از تجلیات علته، به اندازه معلول علت رو میفهمیم. همونه که گفت هر کس به قدر این ظرفی که داره که معلول رو میشناسه میره بالا. یه دفعه دیگه عرض کردم بهتون که چرا علم ملاک پیشرفته نه عمل، به همین جهته. اونی که میشناسه به اندازه شناختش او رو میفهمه. ما به اندازه شناختمون خدا رو میشناسیم. اما برهان لمی اگر حاصل شد، شما به همه جوامع به معلول پی میبرید. اگر تونستید علت رو کامل درک کنید، معلول چون که سر آمد نباید هم پیش ماست.
محال است.
اگر به جوانب علت کامل درک کردی، معلول از تجلیات اوست. اگر درک نکردی، علت رو درک نکردی. اگر شما به اندازه‌ای که علت رو درک کردی، معلولش درک بکن. اگر نتوانستی معلول درک کنی، بدون در درک علتش مشکل داری. پس ببینیم برهان علمی از این جهت برهان ضعیفیست. به خاطر همین هم از خدای پیرزن ریسنده اون داستان که خدای فقط همین مقداره. خدای کسی که از برهان نظم میرسه کسی است که دنیا رو میتابونه، همین. خدای کسی که از راه برهان علیت پیش میره خدای علته. کسی که از برهان فطرت پیش میره خداش مقدار. اینا خداهاشون چون هر کدوم از این جهتی درک میکنند. این داستان فیل مولوی که هر کی از زاویه میره. حالا در ما نهنفی دقت کنیم، لذا تعبیر معرفت هم به کار برده که معرفت یه امر نسبیه. قیام الحجه علی معرفته، بشناسید. شناخت البته طبیعتا یک امر دارای تشکیکه، از مفاهیم مشکک است. یکی شناخت بیشتری داره، یکم تر. این که از این راه ارانا من ملکوت قدرته، اگه کسی تونست به وجود هر چی بیشتر دسترسی پیدا کنه معرفتش بالاتر. اگر رفت از عجائب ما نتقد، از برهان نظم رفت، از برهان جهان رفت، مسائل قشنگ دید، تو روزگار رو دید چقدر قشنگه، برهان پی از معلول به علت برد، خب همین خداشم همه. اگه از راه اعتراف حاجت خلق رفت، به اندازه‌ای که این خلق رو میشناسه خدا رو میشناسه. این تعبیر قرآن بسیار تعبیر لطیفی است. در تفسیرش اگه برید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، به اندازه نفسش، نه اینکه خدا رو کامل میشناسه. معرفت همون اندازه است. من عرف نفسه، به اندازه ای که نفسش رو میشناسه خدا رو میشناسه. خدای او همون نفسشه. نه اینکه خودش خداست، خودش از تجلیات خداست. لذا اگه بخواد خداش بزرگتر بشه، خودش باید بزرگتر بشه. اگه میخواد معرفتش به خدا بیشتر بشه، خودش باید سعی وجودی پیدا بکنه. به همین جهت هم نگاه بکنید، چون او کاملا قابل دسترسی نیست، پیامبر میگه ما عرفنا حق معرفته، ما اصلا به اندازه حق تو که نمیفهمیم. این تعبیر اون وقت داستان معروف مولوی و شمس دیگه، که مولوی شمس تبریزی بهش رسید گفت پیامبر بزرگتره یا بایزید؟ گفت اصلا کجا یا طرف نسبت با هم بستن؟ گفت آخه این گفت ما عرفنا حق معرفتک، او گفت لیس فی جبتی سوى الله. حالا اگر از او باشه ممکن است کسی دیگه نقش شده باشه. این وسط او بیهوش شد، قابل جمعه. به این که لیس فی جبتی سوى الله، اون به اندازه معرفت جبه خودش خدا رو میدونه، بزرگتر بشه بزرگتر، هر چقدر بزرگتر بشه. اما معرفنا حق معرفته یعنی من معلولم، من آخرین حدم شناخت خودمه، شناخت صور ذهنی خودمه، خودم همونی که میشناسم. به جواب گفتم، گفتم اگه فیل ها میخواستن خدا بیاره حتما روش خرطوم میذاشتن. خدای چشم داره، گوش داره، مو داره، خندانه، بخشنده رحمت، همه چی. این خدا خدای انسان هاست، انسانواره، به اندازه فهم خودمون خدا ساختیم. منتها اگه میخواد به او برسه، باید معرفت کامل خودش رو توسعه بده، خودش رو بیشتر ببره. در قرآن یه آیه داره، زمر 76، و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و سماوات مطویاتون به یمینه. این البته در زیلش بعضی اومدن گفتن که این و ما قدر الله حق قدره این دنگ کفاره، پس معلومه مشه مسلمان ها او را به اندازه قدرش میرسن. نه، اونم معرفت به اندازه است. اونا چون خودشون نسل الله فانساه و منفسه ها خودشون رو فراموش کرده بودن، خدا هم خودشون رو فراموش کرده، خدا هم بر اونها فراموش شده بود. به اندازه ای که معرفت به خودتون و وسعه وجودتون و عامل شناختتون پیدا بکنید. این که میگم خودتون بخاطر اینکه ما نهایت دنیا را به اندازه خودمون بشناسیم، دنیا را به اندازه ذهنیت خودمون بشناسیم. پس این سه تا مسئله که در اینجا، چند مسئله که در ذیل این براهیم مطرح شد، میشه ملکوت قدرت رو برگردون به برهان صدیقین، کمان که فراز آخر اون آیه سنوریهم هم همینه، اولم یک رو در رب بکنه و علا کل شئین شهیدم، اشاره به برهان صدیقینه. عجائب ما نتقد رو به برهان نظم برگردون، و اون فراز سوم رو که حاجت خلق به این در فیض مداوم که این رو بشناسن، اعتراف بکنن، یعنی خود مردم اینو به وجدان که انه درک میکنه، میتونه هم برهان فطرت باشه، هم برهان علیت باشه، هم برهان حدوث باشه، هم برهان وجوب و امکان باشه، با همه اینا سازگاره، چون اینا همشون به نوعی بازگشت به امکان وجودی است. این تمام فراز بعدی که بسیارم فراز، البته این چیزه دو سه دقیقه هم بگیم که چون مسئلهش عوض میشه، چون مطلبی نداره. و زهرت بالبدائق التي احدثها آثار و صنعته و اعلام و حکمته. حالا که اینجوری شد، پس خداوند ظاهر کرده است در بدایع بدن چیزهای عجیب، اون چیزهای عجیبی که احدثه ها اونها رو بعد از نیستی، احداث یعنی بعد از نیستی به وجود آوردن، بعد از نیستی به وجود آوردن، ظهرت اونها رو ظاهر کرد. ظاهر کرده چی؟ آثار صنعت خودش را. صنعت هم به معنای صنع یعنی ساختن. اون آیه شریفه که قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، یعنی کار خوب میکنن. این آیه تکون دهنده ایه. این آیه از اون آیه هایی که بسیار بسیار آدم رو به وحشت میندازه. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، بدترین کیان؟ کسایی که فکر میکنن آدمای خوبی هستن، بسیار آدم مزخرفی هستن. الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وريهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آدم خوبی هم کار میکنه. بعد وقتی از همین طیف آدم ها سنی آدم های بسیار تصور میکنه کار خوبی میکنه، اما آدم متخصص کار بد میکنه و اینا اخسرن از کسایی که کار بد میکنند. تعبیرش قرآن اینه که اینا اخسرن. اینم سند و اعلام و حکمت. اعلام هم به معنی پرچم میاد، برای نشانه ها میاد. اون شعری که تو مختصر بود که و که ان محمر الشقیق اذا تسبب او تسعد اعلام یاقوت مشرن علی الرماح من زبرجدی، این که محمر الشقیق یعنی شقایق های سرخ، که ان محمر الشقیق اذا تسبب او تسعد، تسبب تسبیب به معنی رسیدن از بالا به پایینه، این که به سمت پایین میاد، اذا تسبب او تسعد و بالا میره، اعلام و یاقوت مثل پرچم های یاقوتیه که نشر نه در حال در حال تکون خوردن هستم، اعلام و یاقوت نشر نه علی الرماح بر یک نیزه های از زبرجد، یعنی نیزه سبز بالاش پرچم قرمز، این محمر شقیق هم اینجوریه. لذا اعلام و حکمت هم در حقیقت پرچم ها و نشانه های همین حکمت خداست. این تسببه مصیبت هم ظاهرا از این چیز میاد، به این که ما چیز که اصابکم من مصیبته، یعنی در حقیقت از بالا فرود آمد. یه مصیبت همون از اصابه مصیبت و سببه، این اعلام و یاقوت که اذا تسببه هم منعه صبح به منعه پایین آمدن. خب این تا اینجا این براهین رو گفتیم. بعد میگن فساره، حالا که اینجوری شد میگردد، چی میگردد انشالله فردا.